اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. نقش نیروهای نظامی ایالات متحده در جریان نارامی های مدنی بعد از جان باختن جورج فلوید، امریکایی آفریقایی تبار که در بازداشت پلیس به سر می برد، تحت نظارت موشکافانه قرار گرفته. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می رسانه.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. شورای امنیت ملی افغانستان از افزایش خشونت‌ها توسط طالبان در بخش‌های این کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که در حملات دو هفته اخیر طالبان 89 تن کشته و 150 نفر دیگر زخمی شده است. جاوید فیصل، سخنگوی این شورا، روز شنبه 13 جون به خبرنگاران گفت که شمار زیادی از این غیر نظامیان در انفجار ماین‌های کنار جاده و حملات مستقیم طالبان کشته و مجروح شدند. این شورا همچنان هدف قرار دادن غیر نظامیان را خلاف تمام اصول و موازین دینی، مذهبی و جنگی دانسته و تأکید کرده است که گروه طالبان با این کارشان همواره مرتکب این اعمال شدند. گروه طالبان تا کنون در مورد چیز نگفتند. در نتیجه درگیری ها میان نظامیان افغان و طالبان در ولایت های غور و قندهار، به نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه طالبان تلفات وارد شده است. مقامات امنیتی ولایت غور میگویند که در حمله صدها جنگجوی طالبان بر پوسته امنیتی ولسوالی پسابند، ده ها جنگجوی طالبان و 7 سرباز پلیس کشته شدند. مقامات گفتند که نیروهای تازه نفس را به ولسوالی پسابند ولایت غور میفرستند. از جانب دیگر، مقامهای امنیتی ولایت قندهار میگویند که در اثر درگیری میان نظامیان افغان و طالبان در ولسوالی دند این ولایت 16 جنگجوی طالب کشته و 11 تن دیگر آنان زخمی شدند. یک منبع امنیتی در قندهار که از ذکر نامش خودداری کرد به صدا امریکا گفت که بسیاری از جنگجویان طالبان در اثر حملات هوایی نظامیان افغان کشته شدند. با گفته این منبع، حملات جنگجویان طالبان در حال حاضر عقب زده شده و نیروهای امنیتی در محل حضور دارند. با افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان، سکتور خصوصی نیز مبارزه علیه این ویروس را امروز رسما آغاز کرد. احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت‌عامه افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت که واقعات ویروس و کرونا در افغانستان رو به افزایش است و بدون سهم فعال سکتور خصوصی مبارزه علیه این ویروس کشنده غیر ممکن می باشد.
تصمیم است که هر چه زودتر برای تمام مردمی که مصاب وایرس کرونا هستند، ما مراقبت در خانهشان برای واقعات متوسط و برای کسانی که مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی و دیگر امراض زمینی دارند، در شفاخانه، در کل شفاخانه افغانستان نظر افتاد یا سکتور خصوصی و سکتور دولتی صورت گیرند. در قسمت سکتور خصوصی بله، اجازه دارند که لابراتوارهای تشخیصی ایجاد کنند، ماشینات PCR را میتونن خریداری کنند و بتونن خدمات به مردم فراهم کنند.
وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 556 واقعه مثبت ویروس کرونا در 17 ولایت افغانستان ثبت شده که با این رقم واقعات مصابین این ویروس در افغانستان به 24102 نفر رسیده است. بر بنیاد آمار پنتون جان هاپکینز ایالات متحده، تا صبح روز شنبه 13 جون در سراسر جهان بیش از 7,563 نفر به این ویروس مصاب شده و بیش از 425,902 نفر جان خود را از دست دادند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. هند امروز شنبه بیشترین واقعات جدید مثبت ویروس کرونا را برای بار دوم گزارش داد. مقامات صحی این کشور گفتند که در یک شبانه روز گذشته 11,458 واقعه جدید ویروس کرونا را ثبت کردند که در دو روز پی هم به پیشینه می‌باشد. این افزایش واقعات ویروس کرونا پس از آن رخ می‌دهد که هند قرنطین را برطرف کرده و بازار و دفاتر این کشور را بازگشایی نمود. در حال حاضر هند بیشترین واقعات مثبت را در آسیای جنوبی دارد و چهارمین کشور کرونا زده در سطح جهان می‌باشد. ایالات متحده، برزیل و روسیه در ردیف اول تا سوم قرار دارند. مرکز وقایه و کنترل امراض ایالات متحده پیش بینی کرده است که بیماری کووید 19 تا چهارم ماه جولای سال جاری در سراسر آمریکا احتمالاً جان 124 تا 140 هزار نفر را خواهد گرفت. این در حالی است که در اکثریت ایالت‌ها قیود برگشت و گذار کاهش و تجمع مردم در مراکز خرید و فروش و اماکن تفریحی افزایش یافته است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این مرکز امروز 13 جون گفت که به نظر می‌رسد در مقایسه با 4 هفته گذشته شماره واقعات مرگ و میر ناشی از این بیماری در ایالت‌های آریزونا، آرکانساس، هاوایی، کارولینای شمالی، یوتا و ورمانت افزایش یابد. ایالات متحده از رهگذر موارد ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در صدر کشورهای قرار دارد که این ویروس در آن شیوع کرده است. بر اساس معلومات پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده، در این کشور تا اکنون بیش از 2,048,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شده و 114,669 نفر پس از ابتلا به آن جان باختند. مقامات صحی در امریکا از مردم خواستند تا در محلاتی که رعایت فاصله فیزیکی دشوار باشد ماسک بپوشند.
اجانب دیگر، یک ولسوالی بیجینگ پایتخت چین امروز شنبه وضعیت اضطرار زمان جنگ را اعلام کرده و بیجینگ تردد سیاحان و برنامه های ورزشی را منع قرار داد. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که 45 واقع جدید مثبت کرونا در اطراف یک بازار بزرگ عمده فروشی بیجینگ تایید شد. مسدود شدن بازار عمده فروشی و محدودیت های جدید بر گشت و گذار در چین در حال به چشم می خورد که نگرانی های تازه از آغاز موج جدید همگیری ویروس کرونا در جهان افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت هشدار می دهد که فشار همگیری ویروس کرونا بر سیستم صحی صحت زنان را تهدید می کند. تدروس ادهانوم رئیس این سازمان گفت که ممکن زنان سطح بلند مرگ و میر ناشی از اختلالات دوران بارداری و ولادت را تجربه کنند. سازمان جهانی صحت زنان تازه باردار شده را تشویق می کند تا از نوزادانشان خود مراقبت کنند. رئیس بخش ولادی این سازمان می گوید که تاکنون قادر نشدند ویروس زنده را در شیر مادر شناسایی و دریافت کنند. هزاران نفر روز شنبه در شهر پرت استرالیا در مظاهرات بلک لیوز ماتر یا زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد اشتراک کردند. این در حالی است که حکومت استرالیا از مردم خواسته است برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا فاصله فیزیکی را مراعات کنند. گفته می شود حدود 8 تا 15 هزار نفر در این مظاهرات اشتراک کرده بودند. این راهپیمایی فراخوانی بود برای برجسته کردن آنچه معترضان به عنوان نجات پرستی سیستماتیک علیه مردم بومی می دانند. مردم بومی 2% جمعیت بزرگسال استرالیا را تشکیل می دهند و حدود 27% زندانیان این کشور بومی ها اند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با یانگ جی چی دیپلمات ارشد چین در هوایی دیدار می کند تا تنش‌های موجود میان دو اقتصاد بزرگ جهان را روی موضوعات مختلف تسهیل بخشد. رویترز به نقل از رسانه پلیتیکو گزارش می دهد که قرار است آقای پامپیو این سفر را به سر و صدا انجام دهد و تا هنوز آمادگی های نهایی هم گرفته نشده است. وزیر خارجه آمریکا از منتقدین برجسته چین روی موضوعات مختلف از منشأ شیوع ویروس کرونا گرفته تا تصمیم وضع قانون امنیت ملی چین در هنگ کنگ و تعاملات اخلاقی و مذهبی بیجینگ در برابر اقلیت‌ها بوده است. وزارت خارجه ایالات متحده و سفارت چین در واشنگتن تا هنوز در رابطه با احتمال انجام این ملاقات ابراز نظری نکردند. ریزش باران‌های شدید در جنوب چین منازل و مزارع را زیر آب کرده است. رسانه دولتی چین با نشر این گزارش میگوید که از روز جمعه تا کنون 5 تن جان باخته و 8 نفر دیگر در شهر جونی چین ناپدیدند. باران‌های شدید که پنجشنبه شب آغاز شده تا کنون 2190 منزل و 115 واسه نقلیه را صدمه رسانده و حدود 35 جاده و 3 پل را تخریب کرده است. مقامات میگویند که خسارت مستقیم مالی به حدود بیش از 12 میلیون دلار میرسد و کم از کم 13,000 نفر از ساحات سیلاب زده به سایر نقاط منتقل شدند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های برنامه. شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که در جریان دو هفته گذشته 239 غیر نظامی قربانی حملات گروه طالبان شدند. در این حال شمار از فعالان حقوق بشر گفتند که نه تنها طالبان بلکه دیگر گروه های درگیر به شمول حکومت افغانستان عامل تلفات غیر نظامیان هستند. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت میشنویم.
شورای امنیت ملی افغانستان از افزایش خشونت‌ها توسط طالبان در بخش‌های از این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در جریان دو هفته اخیر 89 غیر نظامی در حملات طالبان کشته و 150 تن زخمی شده‌اند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز شنبه گفت که این حملات در 29 ولایت صورت گرفته و بیشترین تلفات در ولایات کندهار، کابل و سرپل بوده است. آقای فیصل با نشر تویت گفته است که در حالی که تلاش‌های حکومت برای پیشبرد روند صلح ادامه دارد، طالبان به خشونت ادامه دادند. در همین حال عزیز احمد تسل، فعال حقوق بشر به صدای آمریکا گفت:
هر گروهی که در جنگ افغانستان دخالت دارند، اونا افراد ملکی را صدمه رساندن، افراد ملکی را شهید ساختن، افراد ملکی را به حیث سفر استفاده کردن، در افراد ملکی در خانه هایشان بم انداختن. یعنی تمام جرایم جنگی را متاسفانه گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند اونا انجام دادن. هم حکومت افغانستان و هم گروه های مخالف حکومت افغانستان و هم دیگر تروریستایی که در جنگ افغانستان بر یک نوع تماس دارد.
بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان بیشترین تلفات به دلیل انفجار ماین‌های جاگذاری شده و حملات مستقیم بوده است. آقای تسل گفت که طرف‌های درگیر در افغانستان قوانین جنگی را رعایت نمی‌کنند. در همین حال ذبیح‌الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت که این کمیسیون برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان خواستار تامین آتش بس است.
در شرف گفتگوهای بین الافغانی باید طرفین جنگ اقدام های در زمینه آتش بس روی دست بگیرن. ما با اعلان آتش بس یا اعلام آتش بس می توانیم شاهد کاهش خشونت باشیم. به میزانی که خشونت ها کاهش پیدا میکنه، به اون میزان حقوق بشری شهروندان افغانستان هم کماکان در نظر گرفته میشه.
گروه طالبان ادعای شورای امنیت ملی افغانستان را در مورد تلفات غیر نظامیان در دو هفته اخیر رد کرده است. حکومت افغانستان در حال گزارش تلفات غیر نظامیان را اعلام کرده که روز جمعه در نتیجه انفجار مواد جاسازی شده در مسجد شیرشاه سوری در کابل 4 تن کشته و 17 تن مجروح شدند. این انفجار از سوی طالبان محکوم شد و تاکنون گروه دیگر مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که حکومت افغانستان از افزایش خشونت ها و حملات طالبان در 29 ولایت کشور اظهار نگرانی کرده، در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان ضمن اشاره به پیشرفت ها در روند صلح و توقف کشتار غیر نظامیان هم تاکید شده. طالبان تا کنون در این باره واکنش نشان ندادند. جلال میزاد در این باره گزارش دارد که با هم به این گزارش گوش میدیم.
در اوج خوشبینی ها از آغاز گفتگوهای سال، افزایش خشونت ها بار دیگر حکومت افغانستان را ناگزیر ساخته تا در اعلامیه خواهان توقف این خشونت ها از سوی طالبان شود. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در هفته های پسین خشونت ها در 29 ولایت این کشور از سوی طالبان ادامه داشتند و بیشترین تلفات غیر نظامیان در نتیجه ماین های کنار جاده و حمله های مستقیم در ولایت های کابل، کندهار و سرپل اتفاق افتادند.
وسلوال طالبان در روزه پسیر ترختر روز هم دفعان مسلمان قتل عام جاری و ساتی دوی یوازی پتیر و دو و نیوی که در طول انسانی اسلامی او جگلیز و وصول خلاف در حیوات پا نویشت ولایتونو که نه حتی اولسی و گلی شهیدان او یو سال پینزوست نور زخمن کردی.
طالبان تا اکنون در این باره چیز نگفتند، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رهایی زندانیان به هدف قطع خشونت ها انجام شده است.
رهایی زندانیان یک تصمیم اساسی حکومت به هدف قطع خشونت ها، تامین آتش بس و تسهیل روند صلح است. توقع ما از مخالفین این است که دست از خشونت بردارند و به خواست مردم افغانستان که صلح است تن دهند.
از سوی هم حمله بر عالمان دین در روزهای پسین نگرانی های زیادی را به بار آورده. به دنبال حمله بر مسجد وزیر محمد اکبرخان دیروز در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده در مسجد شیرشاه سوری در کابل، به شمول عزیز الله مفله امام این مسجد، 3 نمازگزار دیگر جان باختند.
وجود عالمان معتدل دارای اندیشه های روشن و متحد به منافع و آرمان های ملی برای گروه های تروریستی یک خطر است.
مخالفین مردم افغانستان و دشمنان مردم افغانستان که نمیخواهند در افغانستان صلح برقرار شود، اونا حلقات استخباراتی هستند و نمیخواهند که در افغانستان صلح برقرار شود. بالاخره علمای جهل ما و علمای که واقعا اونا تاثیرگذار در جامعه هستند اونا رو ترور میکنند.
این گونه حمله ها به باور بسیاری ها گفتگوهای صلح را آسیب پذیر میسازند. از همین جو زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته که باید جلو تضعیف روند صلح از سوی گروه های تخریب کننده گرفته شود. آقای خلیلزاد از نزدیک شدن آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها نیز خوشبینی نشان داده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، طالبان این بار در غزنی 54 تن را از زندان‌های خود آزاد ساختند. بیشتر آزاد شدگان خود را غیر نظامی و باشندگان ولایت مختلف افغانستان معرفی می‌کنند. آزادسازی زندانیان از جانب دو طرف و کاهش خشونت شامل توافقنامه صلح دوحه بود، اما شدت درگیری‌ها در حومه غزنی نگرانی مردم را به آینده افزایش داده است. آصف حسینی در این مورد گزارشی داره که با هم به او گوش میدیم.
لبخند میزنن و خوشحالن که به خانه هایشان برمیگردن. از روزهای سخت حکایت میکنن که در زندانهای طالبان سپری کردن. گل احمد که خودش را باشنده قندهار معرفی میکند، به اتهام شمولیت در نیروهای امنیتی افغانستان 4 ماه و 20 روز در چنگ طالبان بوده است، اما خودش میگوید کارگر عادی است.
و مې یو چاور ته ویل دي چې دا وظیفه لري ځکه چې تکړم زیواله ما سره ظلمونه کړی.
کسی اطلاع داده بود که من در نیروهای امنیتی هستم. از موتر پایین کرد مرا، لتکوب نمودن. نسبت به من ظلم شده. در دست ها و پاهایم جای زنجیر هست. 4 ماه در مسجد بودم و 20 روز در جای نگهداری می شدیم که هیچ چیزی معلوم نمی شد.
دا وشپه دا ورځ د نلمر و نباد و شل ورځ مباد بیا دا یو چروستلو او تسته بیا تسلیم کړ.
بیشترین افراد از مسیر راه‌ها در مربوطات غزنی توسط طالبان از موترهای مسافربری پایین شدند. برخی ادعا می‌کنند که اعضای سابق نیروهای امنیتی بوده و شمار هم به قصد جذب شدن به نیروهای امنیتی به سوی ولایت زابل می‌رفتند که از سوی طالبان گرفتار شدند. هر یک حکایت جداگانه از روزگار اسارت دارد. در این میان افراد حضور دارند که از 10 روز تا 5 ماه نزد طالبان زندانی بوده. وحیدالله باشنده ننگرهار که به تازگی آزاد شده میگوید تا اینکه اقرار نکردم مرا لتکوب کردن. من میخواستم زابل بروم تا جذب پلیس شوم. شورای امنیت ملی افغانستان به مقامها و سخنگویان حکومت محلی غزنی دستور داده در مورد مسائل نظامی و آزادسازی زندانیان دو طرف به رسانه ها چیزی نگوید. اما برخی منابعی که نمیخواهند ازشان در گزارش نام برده شود میگوید 14 تن از آزاد شده ها نظامی و 40 تن دیگر افراد ملکی هستند. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی به این باور است که آزادسازی زندانیان توسط دو طرف درگیر امیدها را نسبت به صلح زنده ساخته است. اما گزارش های نیروهای امنیتی نشان میدهد که در یک هفته گذشته 30 حمله طالبان در این ولایت عقب زده شده. و باور آقای یوسفی تناقضی که رسیدن به صلح را در اذهان مردم پیچیده می سازد.
و شما شاهد هستیم که ما تنها دیروز در ولایت غزنی شاهد 13 نفر نظامیان خود را ما دیروز از دست دادیم که به شهادت رسیدن. بالای 3-4-6 تن دیگر ما به زخمی هستند. ما در 3 ولسوالی دیروز شهید داریم. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، نه تنهایی که به صلح نزدیک نمیشیم، بلکه بالاخره ای از هم میپاشه و این جنگ دوام پیدا می‌کنه.
به اساس اعلامیه‌های نیروهای امنیتی افغانستان در این 30 حمله 40 طالب مسلح و 10 نیروی امنیتی جان باختند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سرپرست وزارت حج اوقاف افغانستان گفته که حمله بر مساجد و علمای دین از طرف گروه‌ها و افراد سازماندهی میشد که نمیخواهند عالمان دین در کنار دولت بوده و به برقراری صلح کمک کنند. سرپرست وزارت حج اوقاف افغانستان گفته که دهشت افغانان تلاش میکنند تا با افزایش خشونت‌ها و حمله به عالمان دین و تداوم جنگ در افغانستان دامن بزنند. این گزارش از خلیل نورزایی میشنویم.
عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان که به ولایت هرات سفر کرده در نشست خبری مشترک با ولی هرات حملات اخیر بر مساجد و عالمان دینی در شهر کابل را به شدت تقبیح کرد. آقای منیب این حملات را به افراد و گروه‌های نسبت می‌دهد که در جریان 2 دهه اخیر با کشتن علما و شخصیت‌های سرشناس تلاش کردند تا به جنگ افغانستان شدت بخشیده و مانع برقراری صلح شوند. سرپرست وزارت حج و اوقاف همچنان میگوید که این وزارت روی طرحی کار میکند تا بتوانند به کمک نیروهای امنیتی تهدیدات موجود بر مساجد در افغانستان را مهار کرده و امنیت نمازگزاران را تامین نمایند.
کسایی که انجینرای ما را شهید میکنه و پلیس ما را شهید میکنه و آنها علمای ما را هم به شهادت میرسانند، چون موجودیت علمای افغانستان باعث قوت و ثبات حکومت میگردن و اونا نمیخوان که در این بخش علما با حکومت افغانستان باشن. ما کار خود را آغاز کردیم که با حکومت خود در رابطه با حفاظت مساجد یک طرح را آماده کنیم. تا سبا انشاءالله تر آماده خواهد بود، ما با حکومت میسپاریم.
شماری از عالمان دین در ولایت هرات نیز حمله بر مراکز دینی و نمازگزاران در کشور را نگران کننده می‌خوانند. عبدالمجید صمیم عالم دین می‌گوید ضعف نیروهای امنیتی باعث خواهد شد تا چنین حملات دهشت‌افکنانه‌ای در بیشتر نقاط کشور به وقوع پیوسته و فاصله بین مردم و دولت بیشتر شود.
حوادثی که اخیراً واقع شده سبب نگرانی هم هست، به خاطر اینکه حوادث به گونه اتفاق افتاده که در او مشخصاً متدینین و کسانی که در عرصه اسلامی کار میکنن مورد هدف بودن و هر انسانی که در افغانستان زندگی میکنه از وقوع همش حوادث نگران میشه و اگر مهار نشه همش عملات احتمال هست که در ساعات مختلف افغانستان از جمله هرات هم همش حوادث اتفاق بیفته.
سید وحید قطالی والی هرات نیز با اشاره به حملات بر مساجد این ولایت در گذشته میگوید به تازگی 20 هراس افکن وابسته به گروه‌های جدید شورشی را بازداشت کردند که قصد انجام حملات انفجاری بر مراکز دینی در این ولایت را داشتند.
در مورد دستگیری‌هایی که شده از شبکه‌های جدید تروریستی که هدف و برنامه از اونا انجام همچو اعماله، همه قد برای شما میگم که تنها در یک هفته ما نزدیک به 20 فرد تروریست که نیت‌های سوء همچنینی داشتند دستگیر کرده و به مرکز کشور انتقال دادیم.
در جریان دو هفته گذشته در حملات انفجاری بر دو مسجد وزیر محمد اکبر خان و شیرشاه سوری در ولایت کابل 6 تن به شمول دو عالم دینی کشته و بیش از 10 فرد دیگر زخمی شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. حال هم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. نقش نیروهای نظامی ایالات متحده در جریان نارامی‌های مدنی بعد از جان باختن جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار که در بازداشت پلیس به سر می‌برد تحت نظارت موشکافانه قرار گرفته. کارلا باب گزارشگر صدای آمریکا در مورد نقش سنتی دیرینه اردوی آمریکا برای حفظ ثبات سیاسی جهت نمایندگی و حفاظت از شهروندان ایالات متحده را بررسی کرده که جزئیات گزارش از سحر عظیمی می‌شنویم.
استفاده از زور علیه معترضان مسالمت‌آمیز در میدان لافیات توسط پلیس فدرال با حمایت گارد ملی آمریکا بحث و گفتگوهای را در مورد نقش اردو در جامعه مدنی در سراسر ایالات متحده برانگیخته است.
این تصویری را ایجاد کرد که فکر می‌کنم بعد از این ایده از بین رفته اعتماد و اطمینان به اردو دوباره شکل گرفته است.
جوزف ووتل، جنرال متقاعد و فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده که همکنون در هیئت اجرایی مرکز اخلاق و حاکمیت قانون در دانشگاه پنسیلوانیا وظیفه اجرا می‌کند، با صدای آمریکا می‌گوید که یکی از ارزش‌های بنیادی اردو دخالت نکردن در سیاست‌های داخلی است.
اردوی غیر سیاسی به بهترین وجه در خدمت ملت است. این مقصود بنیانگذاران نظام بوده است و به همین دلیل یکی از عواملی که بسیار مهم است این است که اردوی ایالات متحده معتبرترین نهاد در این کشور است.
چندین افسر عالی رتبه بازنشسته پس از تهدید ریاست جمهوری مبنی بر اعزام هزاران سرباز برحال به شهرهای ایالات متحده ابراز نظر کردند، اقدامی که فقط برای شدیدترین شرایط در نظر گرفته شده است. و از جانب دیگر صحبت‌های مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در صحبت با والی‌ها در مورد اعتراضات بر رسانه‌ها درس کرد.
وقتی ما می توانیم بر درگیری احتمالی از نظر تسلط بر شهرهای خودمان و بالای مردم خود تمرکز کنیم، اگر صادقانه بگویم تا حد مرگ این موضوع مرا می ترساند و اگر کاری در مورد آن انجام ندهیم، ما به عقب نگاه خواهیم کرد و این لحظه را به خاطر خواهیم آورد و احساس ندامت خواهیم داشت.
اسپر و افسر ارشد اردوی آمریکا نیز قبل از عکس گرفتن در بیرون از کلیسای مجاور آسیب دیده در اعتراضات در میدان لافیات با رئیس جمهور لحظاتی قدم زدند. مقامات پنتاگون تاکید کردند که مالی و وزیر دفاع از برنامه‌های رئیس جمهور اطلاع نداشتند و فقط توافق کرده بودند که برای تشکر از خدمات گارد ملی به این میدان بروند.
من نباید آنجا می بودم. حضور من در آن لحظه و در آن محیط برداشت دخالت اردو را در سیاست داخلی ایجاد کرد.
ماهیت غیر سیاسی اردو در ایالات متحده بیش از یک سنت است. این بخشی از سوگند وفاداری نظامی است که توسط هر یک از اعضای اردو در زمان خدمت انجام می شود.
اردو برای دفاع و حمایت از رئیس جمهور الف وفاداری یاد نمی کند. هر رئیس جمهور باشد، خواه جمهوری خواه و یا دموکرات، اردو قسم می‌خورد تا از قانون اساسی حمایت و دفاع کند.
مقامات پیشین ابراز نگرانی کرده بودند که رئیس جمهور اغلب این نکته را نادیده گرفته و یا هم فراموش می‌کند.
رئیس جمهور واقعاً احساس مالکیت در مورد حکومت را تداعی می‌کند. او اظهارات در مورد اردوی من یا جنرال‌های من یا قضات من ابراز کرده است تا صاحب اختیار شود.
و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کمتر از 5 ماه دیگر، برخی نگرانند که بحث فعلی درباره نقش اردو در مسائل داخلی دوباره تکرار خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اداره های ملل متحد از گزارش های پیهم در موردی که مقامات یونان متقاضیان پناهندگی سیاسی و مهاجران در سرحدات آبی و زمینی کشور با ترکیه مسترد می کنند اخطار دادند. لیزا شلاین گزارشی از ژنو فرستاده که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم می کنند.
اداره پناهندگان و سازمان جهانی مهاجرت ملل متحد می گوید آنها گزارش های پیهمی را دریافت کردند که می رساند مقامات یونانی بعضی اوقات با خشونت مهاجران و متقاضیان پناهندگان سیاسی را عقب زده و یا به طور دستجمعی راندند. این ادارات ملل متحد از یونان می خواهد تا این واقعات را مورد بازرسی قرار دهد. اداره پناهندگان ملل متحد می گوید اتهامات اخراج از ماه مارس به این سو افزایش یافته است. این اداره تذکر می دهد که کاهش ناگهانی در تعداد تازه وارد شدگان نسبت به ماه‌های گذشته و 2 سال قبل به ملاحظه می رسد. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان UNHCR می گوید یونان حق قانونی دارد تا بنادرش را کنترل نماید و مهاجرت غیر منظم را مدیریت کند. اما او می گوید حکومت یونان در این حال باید حقوق بین‌المللی بشری و معیارهای مسئولیت پناهجویان را مراعات نماید.
کنترل و اقدام عمل باید حقوق متقاضیان پناهندگان سیاسی را تضمین کرده و نباید آنان از سرحدات آبی و زمینی یونان رانده شوند. اما اتهامات فعلی که علیه مسئولیت‌های بین‌المللی این کشور وجود دارد می‌تواند حیات مردم را به خطر مواجه سازد.
شوی همگیر ویروس کرونا وضعیت دشوار مردمی را که از جنگ، منازعه و تعذیب فرار می کنند بدتر ساخته است. او می گوید که در تحت شرایط موجود عدم دادن مسئولیت به پناهندگان خلاف وجدان بشری تلقی می شود. اداره های مهاجرت و پناهندگان ملل متحد از تمام کشورها تقاضا دارد تا زمانی که شوی ویروس کرونا ادامه دارد از اخراج پناهندگان و مهاجران خودداری کنند. این اداره ها از حکومت ها می خواهند تا محدودیت های سرحدی را تعمیل نموده، لیکن در این حال به حقوق بین‌المللی بشری و اساسات آزادی مهاجران و متقاضیان پناهندگی سیاسی احترام بگذارند.
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری. تشکر از همراهی شما تا ایدم و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.